أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا تعدد عناوین کاشف از تعدد معنونها و انضمامی بودن ترکیب هست یا کاشف نیست، مرحوم آخون فرموده بودند تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون نیست. مرحوم نائینی در اشکال به فرمایش مرحوم آخون فرمودن باید تفصیل بدهیم بین عناوین اشتقاقیه که بر ذات هم می شوند، مثل عالم، عادل، شجاع، امثال این عناوین، و عناوینی که مبدع اشتقاق هستند، مبادی مشتقات هستند که بر مصادیقشون، بر افرادشون در خارج صدق می کنند، مثل علم، عدالت، شجاعت، اینها. در قسم اول از عناوین که از ذات انتزاع می شوند و بر ذات صدق می کنند به اعتبار قیام مبدع اشتقاق به ذات، این قیام که جهت صدق عنوان بر خارج هست، مجرد حیثیت تعلیلیه در صدق هست، نه حیثیت تقییدیه. چون واضح هست که حمل به صدق بر ذات هست، ما یستقا علی، اونی که منطبق می شود عنوان بر او، ذات هست نه مبدا. وقتی این عناوین از ذات انتزاع می شوند و جهت صدق هم حیثیت تعلیلیه بود، دیگه تعدد این عناوین موجب تعدد معنونها نمی شود. در این قسم از عناوین که بر ذات هم می شوند، کلام مرحوم آخون که فرمودن تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود تمام هست. چون وقتی جهت صدق حیثیت تعلیلیه بود، با تعدد عنوان معنون به لحاظ وجود خارجی متعدد نمیشه، بلکه ترکیب در مجمع اتحادی میشود. اما در قسم دوم از عناوین که مبادی مشتقات هستند، مثل عنوان علم، عدالت، کرم، امثال اینها، چون این عناوین از نفس مبادی واقعیه انتزاع می شوند و جهت صدق کل واحد من هذه العناوین بر خارج از افراد عنوان، جهت صدق جهت تقییدیه هست. چون جهت صدق اینه که اون ما به ازای اون مصادیق در خارج که صفات تکوینی هستن، اینا چون در خارج محقق هستن، این جهت صدقه. در این قسم از عناوین که جهت صدق حیثیت تقییدی هست و عنوان بر نفس ما فی الخارج منطبق می شود، این قسم از عناوین، در این قسم تعدد عنوان موجب تعدد معنون در خارج می شود. البته فرمودن در جایی که دو عنوانی را که ما می خواهیم مقایسه بکنیم، بحث بکنیم، دو عنوان نسبتشون عموم و خصوص منوج باشد، در عناوین مبدعی، در مبادی مشتقات، اگر دو عنوان نسبتشون اون خصوص منوج بود، مثل صلات و غسل بود که ماده افتراق داشتن، دو تا ماده افتراق و یک ماده اجتماع دارن. در این موارد تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون در خارج هست، چون صدق هر عنوان یک احتیاج به یک جهت تقییدی دارد که اون معنون در خارج موجود باشد. با توجه به اینکه نسبتشون اون خصوص منوج هست، در ماده افتراق باید یک جهتی باشد که به خاطر اون جهت عنوان صدق میکنه. در مثل صلات و غسل که نسبتشون اون خصوص منوج هست، در ماده افتراق هر کدوم از اینها یک جهت خاصی باید وجود داشته باشد که موجب صدق عنوان بشود. و وقتی در ماده افتراق یک جهت خاص مختص به این عنوان وجود دارد که موجب صدق اون عنوان می شود، اون جهت خاص وجودی و تکوینی، در ماده اجتماع اگر هر دو عنوان صدق بکنه، معلوم می شود که دو تا جهت وجود داره، دو تا جهت خارجی وجود داره. و الا اگر یک جهت موجب صدق بشود، یک جهت خارجی وجود داشته باشد، دیگه در ماده افتراق نباید صدق بکنه. اینکه در ماده افتراق هر کدوم از این دو عنوان در ماده افتراق خودشون صدق میکنن، نشون دهنده اینه که یک جهت خاص به اون عنوان در ماده افتراق وجود دارد که موجب صدق عنوانه. بر این اساس در موارد اجتماع که دو تا عنوان با هم صدق کردن، کاشف از اینه که در مجمع در ماده اجتماع دو تا حیثیت خارجیه تکوینی وجود دارد که سبب صدق دو تا عنوان شده. با توجه به این که بر این اساس فرمودن، با توجه به این که عنوان صلات و عنوان غسل از عناوین مبادی مشتقات هستند، نه از خود عناوین اشتقاقیه نیستند، از مبادی مشتقات هستند، و جهت صدق هر یک از دو عنوان که به نحو حیثیت تقییدیه موجب صدق عنوان می شود، جهت صدق هر عنوان مغایرت دارد با جهت صدق عنوان دیگر، با توجه به اینکه تغایر دارد، شاهد تغایرش هم همین صدق در ماده افتراق بود دیگه، که هم در ماده افتراق هر کدوم از اینا صدق دارد. وقتی جهت صدق مختلف و متعدد بود در ماده اجتماع که دوتا عنوان صلات و غسل صدق می کند، ترکیب در ماده اجتماع می شود ترکیب انضمامی. ترکیب انضمامی می شود، ما تعلق به الامر یک عنوان هست، یک حیثیت خارجی هست، ما تعلق به نهی هم حیثیت خارجی دیگر هست. در مبادی مشتقات که نسبتشون نسبت اون خصوص منوج باشد، قضیه به این نحوه. بله، اگر در همین عناوینی که مبدأ مشتقات هستند، نسبت دو عنوان نسبت تساوی یا عموم و خصوص مطلق باشد، تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون و از انضمامی بودن ترکیب نیست. که ما اینکه مثلا عنوان لون را در اجناس طولیه، عنوان لون را با عنوان بیاض در نظر بگیریم که نسبتشون اون خصوص مطلق هست، یا نو را، عنوان نو را با عنوان فصل در نظر بگیریم در یک نو، اینا چون رابطه تساوی با هم دیگر دارن، در این موارد تساوی اول عموم المطلق تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون نیست، بلکه ممکنه به لحاظ معنون وحدت خارجیه وجود داشته باشد، به لحاظ حیثیت تقلیدیه امر واحدی وجود داشته باشد و دو تا عنوان متغایر به نحو عموم و خصوص مطلق یا تساوی بر همین معنون واحد صدق بکنند. این پس در مواد نتیجه این شد که بحث به فرمایش مرحوم نائینی باید تفصیل داده بشود بین عناوین اشتقاقیه از یک طرف که در این قسم فرمایش مرحوم آخون تمامه و بین عناوینی که مبدأ مشتقات هستند در فرضی که نسبت اون خصوص منوج باشه در مقابل اون خصوص مطلق و نسبت تساوی. در جایی که نسبت اون خصوص منوج باشد تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون هست. اینکه غیر زدن به اینکه نسبت اون خصوص منوج باشد اون خصوص مطلق نباشد نسبت تساوی نباشد، وجهش هم معلومه، بخاطر اینکه اون برهانی که از اون برهان ما به اون برهان استناد کردیم برای اینکه باید حیثیت خارجی متعدد باشه، اون برهان فقط در نسبت اون خصوص منوج پیاده می شود، در تساوی و در عموم مطلق پیاده نمیشه. اون برهان این بود که چون میبینیم در ماده افتراقشون هر کدوم از اینها صدق میکند، اون جهت صدق در ماده افتراق نشون دهنده تباینه. در اون خصوص مطلق در اون خصوص در تساوی دو تا ماده افتراق نداریم تا کاشف از تعدد معنون پیدا بشود، ولی در اون خصوص مطلق فرمودن مسئله به این نه. این فرمایش مرحوم نائینی که در نتیجه در مثال صلات در دار قصبی فرمودن که چون از اینا عنوان مبدأ مشتقات هستند و نسبتشون هم اون خصوص منوجه، ترکیب در مجمع میشود ترکیب انضمامی. مرحوم آقای خویی در فرمایشات مرحوم نائینی مناقشه کردند. مناقشه مرحوم آقای خویی در فرمایش مرحوم نائینی این است که اون قسم اولی که شما فرمودید که در عناوین اشتقاقیه اون جهت صدق عنوان چون جهت تعلیلی هست با تعدد عنوان معنون متعدد نمی شود، فرمایش شما در این قسم که موافق با مرحوم آخون هستید، فرمایش در این قسم صحیحه، تمام هست، مشکلی نداره. اما آنچه را که در قسم دوم یعنی در مبادی مشتقات در جایی که نسبت عموم و خصوص منوج باشد فرمودید، فرمایش شما در این قسمت تمام نیست. این که فرمودید در عناوین مبدأ مشتقات در جایی که نسبت عموم و خصوص منوج باشد لزوماً تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون در خارج هست و ترکیب لزوماً ترکیب انضمامی باشه، مسئله به این نحو نیست، بلکه فرمایش شما در جایی صحیح هست که اون مبادی که به عنوان مبدأ اشتقاق عقد شده هست اون مبادی از ماهیات متأصله و از مقولات حقیقی باشد. اگه مبدأ اشتقاق از مبادی متأصل و مقولات حقیقی باشد، این بیان شما برای اینکه تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون هست تمامه. ولی اگر دو عنوانی که مبدأ اشتقاق هستند هر دو عنوان از عناوین انتزاعیه باشند، یا یک عنوان انتزاعی و عنوان دیگر از مبادی متأصل به ماهیات حقیقی باشد، دیگه این فرمایش شما تمام نیست. فقط در جایی تمام هست که هر دو عنوان از مبادی متأصل باشد. در حقیقت مرحوم آقای خودی فرمودن در مبادی مشتقات هم حتی در جایی که نسبت اون خصوص من وجه هست، این رو هم باید سه قسم بکنیم. در جایی که هر دو یک قسم اینه که هر دو مبدأ از مبادی متأصل باشد، قسم دوم اینه که هر دو انتزاعی باشد، قسم سوم اینه که یکی انتزاعی یکی از مبادی متأصل. فرمایش مرحوم نائینی فقط در قسم اول، در جایی که هر دو از ماهیات متأصله و از مقولات حقیقی باشد تمام هست، در قسم دوم و سوم تمام نیست. در جایی که هر دو از ماهیات متأصله باشد، اینجا فرمایش شما تمامه که یستحیل و اتحاد دو عنوان در خارج، و اینکه یکی از اینها در اینجا معنا نداره که به لحاظ معنون با تعدد عنوان، در فرض تعدد عنوان به لحاظ معنون وحدت در خارج وجود داشته باشد، چنین چیزی معنا نداره، ممکن نیست. چون مقولات اجناس عالیه، مقولات اینا جنس فوقانی هستند و به تمام ذات نسبت به هم تباین دارند. در امور مقولیه جهت اشتراکی وجود ندارد. با توجه به اینکه جهت اشتراکی بین اون اجناس عالیه وجود ندارد، دو مقوله تحت یک مقوله، یک وجود خارجی مندرج نمی شوند. فرقی نیست بین اینکه اون دو عنوان مقولی هر دو عرض باشن، هر دو جوهر باشن، یکی جوهر باشه یکی عرض، اینا فرقی در این قسمت نیست. اگر از ماهیات متأصله بود، در دو تا عنوان ماهوی متأصل در یه جایی اجتماع پیدا کردن، حتما در اونجا ترکیب انضمامی هست، ترکیب اتحادی نیست. بنابراین در مثالهایی مثل بیاض و حلاوت بخوایم حساب بکنیم، این دوتا عنوان اینجا چون هر کدوم از اینها یک مفهوم ماهوی متأصل هست، در ناحیه معنون و مصداق هم حتما تعدد وجود داره، یا علم و عدالت بخوایم حساب کنیم اینم به همین نحوه. و الا در این موارد وحدت به لحاظ معنون مستحیل است، چون اگه به لحاظ معنون وجود واحدی در اینجا تحقق داشته باشه، از وجود واحد که دو تا نوع به دست نمی آید دیگه، دو تا فصل به دست نمی آید، ولو از ناحیه جنس فوق هم مشترک باشد، عنوان ما جنس بر هر دو سر باشه، ولی دو تا فصل که نمی شود در عرض هم در کنار هم انتزاع بشود از این مورد. در چنین موردی که مبدأ از ماهیات متأصله هست، ترکیب انضمامی هست، اجتماع امر و نهی ممکن هست، چون متعلقها متعدد شدن. تعدد عنوان در اینجا کاشف از تعدد معنون هست. ولی اگر هر دو عنوانی که مبدأ اشتقاق هستند، هر دو از عناوین انتزاعی باشند، یا یکی انتزاعی دیگری متأصل باشه، در این موارد تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون نیست، بلکه باید نگاه بکنیم به منشأ انتزاعی اون عنوان انتزاعی. اگر یکی از اینها یا هر دو انتزاعی بودن، باید منشأ انتزاعی اون عنوان و مطابق اون عنوان را در نظر بگیریم. اگر منشأ انتزاع دو تا عنوان شیء واحد خارجی باشد، در جایی که هر دو عنوان انتزاعی هستند، منشأ انتزاع شیء واحد خارجی باشد که به لحاظ بعضی از خصوصیات دو تا تعدد عنوان پیدا کرده. یا اگر یکی اصیل هست، یکی انتزاعی هست، در اون انتزاعی منشأ انتزاع باید نگاه بکنیم که آیا منشأ انتزاع این عنوان انتزاعی همون مطابق عنوان متأصل هست یا چیزی غیر از او هست. اگه این همون باشه، خب اینجا دیگه در ناحیه معنون ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی نیست. بله، در عناوین انتزاعیه اگر منشأ انتزاع کل واحد من العنوانین انتزاعیه و به لحاظ منشأ انتزاع که امر واقعی یا تکوینی است، در منشأ انتزاع تعدد باشد، خب بله، این در اینجا دو تا عنوان تعدد که پیدا کردن معنون ها متعدده، ولی مجرد تعدد عنوان به نحو مطلق کاشف از این جهت نیست که در ناحیه معنون تعدد باشه. ممکنه دو امر انتزاعی از دو شیء خارجی متغایر انتزاع بشوند، یعنی هر کدوم از عنوان از یک شیء خاصی انتزاع بشود غیر از شیء آخر. مثال افطار در نهار شهر رمضان، بله، افطار در نهار شهر رمضان که با مال مباح خود شخص افطار بکنه ولی در دار قصبی بخواد افطار بکنه، خب اینجا هم عنوان افطار از او تحقق پیدا کرده است، هم عنوان قصد تحقق پیدا کرده است. افطار منتظر است از اکل فی نهار شهر رمضان، قصد انتظار می شود از بودن در دار قصبی، از کون در دار قصبی. بله، اکل در نهار شهر رمضان فعلی از افعال هست، این یه مقوله خاصی هست. کون فدار المقصوبه، این هم از مقوله اینه، این هم مقوله آخر مغایر با این هست. در جایی که منشأ انتزاع دوتا عنوان تغایر وجودی داشته باشد، بله، این می شود از مواردی که ولی عنوان ها عنوان انتزاعی هستن ولی تعدد عنوان همراه هست با تعدد معنون. در اینجا بله، این دوتا به لحاظ معنون تعدد در خارج وجود دارد. ولی اگر دو امر انتزاعی از منشأ از شیء واحد خارجی انتزاع بشود، اینجا دو عنوان صادقه، در مرحله عنوانیت تعدد وجود دارد ولی در معنون تعدد وجود نداره. مثالش افطار در نهار شهر رمضان به مال غیر، به مال قصبی. خب اینجا هم افطار هم قصب هر دو از اکل مال غیر انتزاع می شود که به لحاظ واقع خارجی یک حیثیت خارجیه واحد بیشتر وجود ندارد. عنوان افطار انتزاع می شود از جهت اینکه وظیفه مکلفین در اینجا روزه است، این باید و این با این خوردن مصداق افطاره. عنوان قصب انتزاع می شود چون تصرف در مال غیر است. در این مورد که منشأ انتزاع که امر مقولی خاص هست، این منشأ انتزاع شیء واحد باشد، تعدد عنوان در اینجا ملازمه نداره با تعدد معنون، بلکه به عکس، معنون وحدت دارند ولی عنوان متعدده. در جایی که و همینطور در جایی را بس در موارد عنوان انتزاعی، در جایی که هر دو عنوان از عناوین متأصله باشد، از ماهیات متأصله باشد، اونجا تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون. ولی اگر دو تا عنوان عنوان انتزاعی باشد یا یک عنوان انتزاعی باشد عنوان دیگه متأصل باشه، ما باید نگاه به منشأ انتزاع بکنیم. منشأ انتزاع اگر نفس همون منشأ انتزاع عنوان آخر باشه یا نفس اون ماهیت متصله باشه که عنوان آخر بر او صدق میکنه، اینجا تعدد هست. اگه تعدد نیست، ترکیب اتحادی هست، ولی اگه غیر از اون باشه ترکیب انضمام. روی این حساب در قسم ثانی که مرحوم نائینی فرمودن در، یعنی در مبادی مشتقات، نمیتوان به صورت کلی و به نحو مطلق گفت هر جا مبدأ مشتقات، دو عنوانی که مبدأ مشتقات هستند نسبتشون اون خصوص منوج باشه، حتما تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون و ترکیب انضمامی است. بلکه هر مورد را با توجه به خصوصیات اون مورد باید بسنجیم که آیا اینجا از موارد تعدد معنون هست یا تعدد معنون نیست. در بعضی از موارد تعدد معنون هست، در بعضی از موارد تعدد معنون نیست. پس فرمایش مرحوم نائینی در قسم ثانی، یعنی در عناوینی که مبدأ مشتقات هستند، در فرمایش مرحوم نائینی به نحو مطلق تمام نیست، در بعضی از فروز تمامه، یعنی در جایی که هر دو عنوان متأصل باشه تمامه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نائینی. حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی این می شود که ما در این بحث که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، بخواهیم این را، این مسئله را حساب بکنیم، در این مسئله نه فرمایش مرحوم آخوند تمام هست که به صورت کلی فرمودن تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، مطلقا فرموده، تفصیل ندادن، و نه فرمایش مرحوم نائینی تمام هست که در مبادی مشتقات به نحو مطلق تفصیل دادن، در به نحو مطلق فرمودن که تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون هست. در مبادی مشتقات تعدد عنوان را کاشف از تعدد معنون دانستند. نه فرمایش مرحوم آخوند تمامه، نه فرمایش مرحوم نائینی تمامه، بلکه در قسم اول، بله در قسم اول، یعنی در عناوین اشتقاقیه فرمایش مرحوم آخوند تمامه، مرحوم نائینی هم که با ایشون موافقت کردن. در مبادی مشتقات باید تفصیل بدیم به نحوی که گفته شده، یعنی باید نگاه بکنیم به اینکه مبدأ عنوانین آیا این مبدأ مشتقات آیا از ماهیات متأصل از هر دو، یا اینکه هر دو انتزاعی یا یکی انتزاعی و دیگری مبدأ متأصل. این مناقشه مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم نائینی. در همون مثالایی که مرحوم آقای خویی فرمود، در همون مثالا حساب بکنیم دیگه، در همین جا که عقل نسبت به مال غیر اتفاق می افتد، اینجا هم عنوان افطار صادق هست. اگه خود عنوان عقل مورد چیز باشد، عنوان عقل موضوع حکم باشد و عنوان مال غیر باشه، این میشه یک عنوان، یک مبدأ متأصل که عقل هست، از مقوله فعل هست. عنوان دیگر هم که عنوان قصب دیگه، قصب تصرف. این در اینجا رو حساب میکنید، یا در جایی که هر دو عنوان انتزاعی باشه، هر کدوم از اینا رو حساب بکنید، فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که اونی که منشأ انتزاعی مبدأ مشتقات هست، باید نگاه بکنید اون مبدأ عنوان انتزاعی آیا از شیء واحدی هست که از او عنوان اول انتزاع می شود و عنوان دوم هم از نفس او انتزاع می شود، یا اینکه به لحاظ منشأ انتزاع تغایر در وجود ثابت است. اینطور نیست. بالاخره در همین مثالایی که مرحوم خویی فرمود اشکال داری در همین مثالا بفرمایید دیگه. افطار فی نهار شهر رمضان با مال غیر، عنوان دو تا عنوان انتزاعی هستند. اینجا به مال غیر اگه باشد، در اینجا عنوان افطار انتزاع می شود از همین اکل خاص، اکل خاصی که در اینجا به مال غیر اتفاق افتاده، و عنوان غصب هم از همین اکل انتزاع می شود. اینجا تعدد معنون در کار نیست، فعل واحد و حیثیت تقلیدیه، حیثیت خارجیه واحده موجب انتزاع دو تا عنوان شده. تعدد در اینجا کاشف از تعدد معنون نیست. این فرمایش مرحوم قوی در اشکال به مرحوم نائینی و در مناقشه در کلام مرحوم نائینی اینه. مرحوم آقای صدر فرمودن در محاکمه بین العلمین، به اونی که مرحوم آقای خویی با مرحوم نائینی در این مسئله اختلاف کردن، فرمودن اختلاف بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی اختلاف کبروی نیست، بلکه نزاع بین العلمین نزاع صغروی هست. به این معنا که این اختلافی که مرحوم آقای خویی با مرحوم نائینی در این موادی مشتقات دارند، به حسب حقیقت برمیگرده به این که اون حملی که در عناوین انتزاعیه معقول هست، آیا فقط حمل اشتقاقی هست، یعنی حمل ظهور هست، مثلا در مثل سقف که فوقیت دارد، فقط این عنوان این گفته می شود که از سقف و فوقون، یعنی زو فوقیه، که ما این که وقتی گفته می شود انسان عالم هست به این معنا هست که زو علم، آیا حمل معقول در عناوین انتزاعیه فقط حمل اشتقاقی هست، یا در کنار حمل اشتقاقی حمل مواتات یعنی حمل هوهو هم در این موارد صادق هست. در مبادی ذاتی متأثر اونجا هم حمل اشتقاقی جا دارد و هم حمل مواتات و زوهو، چون مبدأ متأصل است، حیثیت خارجیه منحازی دارد، حمل مواتات در اونجا ممکن هست. اختلاف سر اینه که در عناوین انتزاعیه آیا فقط حمل اشتقاق، حمل زوهو مورد و مجال دارد و لا مجال لحمل مواتات، یا علاوه بر حمل اشتقاقی حمل مواتات هم مجال دارد. خب این بحثی است که در حکمت در معقول مطرح شده. حکما قائل به این شدند که عناوین انتزاعیه مثل فوق امثال اینها ظرف عروض اینها ذهن هست، ظرف اتصاف اینها خارجه، در خارج متصف می شوند، ولی ظرف عروض اینها ذهنه. یعنی به لحاظ وجود خارجی یک حیثیت خاصی در خارج ما غیر از مثلا سقف و اینها نمی بینیم که بتوانیم اشاره بکنیم به اون حیثیت خارجیه، حمل مواتات را در مورد او تطبیق بکنیم. حکما در علم معقول اینجور گفتند که در اینجا حمل مواتات معنا ندارد، چون عروض اینها در ذهن، در خارج عروضی ندارند. فرمودن نظر حکما اینه، ولی ما در مقابل مرارم اشکال کردیم به اینکه این کلام شما غیر معقول هست که بگویید عروض در ذهن، اتصاف در خارجه، این معنا نداره. به خاطر اینکه اتصاف اگر در یک موطنی باشد، به لحاظ همون موطن باید عروض وجود داشته باشد. وجهش هم اینه که اتصاف احتیاج به ربط و نسبت دارد، اگر در همون ظرف اتصال ربط و نسبت نباشد، اتصالی در کار نیست. اگر ربط باشد، عروضش هم در همون ظرف هست. معقول نیست که شما بگویید که ظرف اتصال خارج هست ولی ظرف عروض، ظرف عروض بله، ظرف عروض ذهنه. این انفکاک معنا نداره. این اشکال بر همین اساس فرمودن ما اشکال را در عناوین انتزاعیه به این نحو حل کردیم که این امور انتزاعیه از امور واقعیه ثابت در خارج هستند، ثابت هستند در خارج از ذهن، ولی در لوح واقع که لوح واقع اوسعی از لوح وجود هست، اوسعی از لوح وجود هست ولی خارج از ذهنم هست، ربطی به ذهن ندارد، این متقوم به ذهن نیست. ما این مشکل را اینجور حل کردیم، گفتیم این در بلحاظ عالم واقع که اوسعی از عالم وجود هست و امور انتزاع در اونجا امور انتزاعی تحقق دارند، در عالم واقع یک حیثیتی ثابت هست که خارج از ذهنه، متقوم به ذهن نیست، که عنوان فوقیت بر او هم می شود، عنوان و فوقیت صد می کنه بر این حیثیت واقعیه علی حد صدق سایر مبادی ذاتیه بر مصادیقشون به حمل مواتاب. این ما این مشکل را به این صورت حل کردیم. فرمودن این حکما یه چنین نظری داشتن، ما به اینها اشکال کردیم و این بله عروض را هم که در خارج به لحاظ وجود خارجی عروض ندارد، ما ظرف عروض را هم کشوندیم به واقع، مسئله را به این صورت حل کردیم. این حلی است که ما در اونجا انجام دادیم. علایالن با قد نظر از حلی که ما انجام دادیم بخواهیم نزاع بین العلمین را بررسی بکنیم، نزاع بین العلمین برمیگرده به همین نکته که آیا در عناوین انتزاعیه حمل مواتات ممکن هست یا ممکن نیست. یه حیثیت واقعیه تحقق دارد که به لحاظ او عنوان انتزاعی منطبق بشود، حمل مواتات درست بشود، یا حیثیت واقعی وجود نداره. نزاع علمین به این برمیگرده و بر همین اساس بحث بین العلمین باید در این نقطه باشد که حقیقت عناوین انتزاعی چه چیزی هستند. آیا در عناوین انتزاعی برای عنوان انتزاعی مصداق به ذات در خارج هست یا مصداق به ذات نیست؟ در خارج از ذهن مصداق به ذات هست یا مصداق نیست؟ اگه مصداق به ذات باشد که حمل مواتات ممکن باشد، فرمایش مرحوم ناینی تمام می شود، ولو عنوان انتزاعی هست، چون به اون منشه انتزاع به لحاظ اون حیثیت انتزاعی خود همون انتزاعیت اون فوقیت یک تحققی در خارج از افق ذهن دارد، اون حیثیت تقلیدی متعدد می شود، دوتا بله در معنون هم تعدد پیدا می شود. ولی اگر بگویی مصداق به ذات ندارد عناوین انتزاعیه و چیزی در خارج از ذهن به صورت واقعی ثابت نیست که اون را مصداق امر انتزاعی فوقیت بدانیم، فرمایش مرحوم آقای خویی تمام می شود. نزاع بین العلمین به این نقطه، به این بحث فلسفی ارتباط دارد که آیا به لحاظ واقع خارجی، به لحاظ واقعیت خارج از افق ذهن، آیا در این تعدد بله آیا واقعیتی برای امور انتزاعی ثابت هست، مصداقی ثابت هست یا مصداقی ثابت نیست؟ فرمودن با توجه به این نکته ای که ما به لحاظ این بحث فلسفی بخوایم نگاه بکنیم، چون مختار ما این هست که این امور انتزاعی واقعیتی در خارج از افق ذهن دارد، در این مسئله چون مبنای ما این هست، فرمایش مرحوم ناینی باید تمام بشه دیگه. اختلاف به این بحث فلسفی وقتی کشیده شد، ما اون بحث فلسفی را در اون بحث فلسفی اشکال با حکما کردیم و یک واقعیتی برای امور انتزاعی قائل شدیم، با توجه به این نکته به این مبنا بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، حق با مرحوم ناینی می شود که در نتیجه در امور انتزاعی یک حیثیت واقعی ثابت هست و لذا تعدد اون حیثیت واقعی موجب تعدد معنون در خارج می شود. ولی اگر بگوییم همون نظر حکما رو بخوایم قبول بکنیم، فرمایش مرحوم آقای خویی تمام هست که تعدد در معنون اینجا وجود نداره. این نسبت به ارتباط داشتن این بحث کلی به در اجتماع العنوانه در مبادی مشتقات، ارتباط داشتنش به اون بحث فلسفی نظر مرحوم ناینی تمامه. ولی در خصوص در عناوین افعال مثل غسل و صلات، تطبیق اونی که گفتیم در این مثال فرمایش مرحوم ناینی تمام نیست، ولو مبنای مرحوم ناینی را، مبنای قول مرحوم ناینی را ما قبول داریم، ولی در عناوین افعال مثل صلات و غسل تطبیق را، این در تطبیق بر این دو عنوان فرمایش مرحوم ناینی تمام نیست و اشکال می شود به مرحوم ناینی که در اینجا اینطور نیست که تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.